تحریم‌های تنبیهی آمریکا علیه ترکیه همزمان با خروج سربازان آمریکایی از شمال سوریه.
ما با یک رئیس جمهوری روبرو هستیم در ایالات متحده آمریکا که قرار داره یک رهیافت تازه‌ای در روابط با جهان داشته باشه، کمتر به قوه قهریه تکیه کنه و بیشتر به تحریم اقتصادی، تحریم سیاسی دست بزنه.
یک نماینده مجلس از دستور رهبر جمهوری اسلامی در مورد فعالان محیط زیست بازداشتی در ایران خبر داده است.
که گریخته مطرح بود که پای بالاترین مقام کشور به این موضوع کشیده شده و ظاهرا ناشی از تابعیت‌های خانواده ها و شاید راهنمایی وکلای اونها بوده که من این رو به این صورت شنیدم.
و در گفتگو با کارشناس ورزشی رادیو فردا از بازی ایران و بحرین نیز خواهیم شنید. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. در حالی که ایالات متحده آمریکا شامگاه دوشنبه سه وزیر و دو وزارتخانه ترکیه را شامل تحریم‌های تنبیهی خود کرد، یک سخنگوی ارتش آمریکا نیز روز سه‌شنبه از خروج سربازان این کشور از شهر منبج در شمال سوریه خبر داد. ساعتی پیش از آن حکومت سوریه اعلام کرد که نیروهای این کشور پس از ورود به منبج پرچم سوریه را در مرکز شهر به اهتزاز درآوردند. تورج عطابکی، کارشناس آسیای میانه و ترکیه و پژوهشگر ارشد در پژوهشکده بین المللی تاریخ اجتماعی در آمستردام در هلند به پرسش‌های ما در این باره پاسخ داده.
ایالات متحده آمریکا تعداد بسیار محدودی نیرو در سوریه داشت و عمدتاً در شمال سوریه و به تدریج این نیروها رو از خاک سوریه بیرون کرد. نخست نیروهایی که نزدیک مرز ترکیه بودند و به تدریج نیروهایی که پایین‌تر در مناطق نزدیک به شهرهایی مثل حلب هم بودند، اونها رو هم از اونجا داره خالی می‌کنه. بنابراین اتفاقی که امروز افتاده اینه که همچنان که آقای ترامپ قبلاً هم مطرح کرده بود و به جد توش پافشاری کرده بود، هر چند قرار داره که تمام نیروهای خودش رو از شمال سوریه بیرون کنه، اما به داوری من سرآخر تنی چند از نیروهای امنیتی ایالات متحده آمریکا همچنان در شمال سوریه باقی خواهند بود.
آقای عطابکی، چگونه است که آمریکا از یک سو سه وزیر کشور، دفاع و انرژی ترکیه را در کنار دو وزارتخانه دفاع و انرژی تحریم میکنه و سوی دیگه نیروهاش رو از کمک به کردها باز میداره و از شمال سوریه خارج میکنه؟
ببینید، ما با یک رئیس جمهوری روبرو هستیم در ایالات متحده آمریکا که قرار داره یک رهیافت تازه‌ای در روابط ایالات متحده آمریکا با جهان داشته باشه و کمتر به قوه قهریه تکیه کنه و بیشتر به تحریم اقتصادی، تحریم سیاسی دست بزنه برای روبرویی با معضلات جهانی. بنابراین خود آقای ترامپ تناقضی بین این رهیافت نمی‌بینه. از یه طرف نیروهاش رو خارج می‌کنه و اینکه به قول داده در کارزار انتخاباتی و در آستانه انتخابات تازه که نیروی نظامی امریکا به شکل بسیار محدودی در خارج از مرزهای این کشور به ویژه در مناطق جنگ زده باقی بمونن، ولی از طرف دیگه خب تلاش میکنه فشارهای سیاسی و اقتصادی رو لحاظ کنه. در اینجا میبینیم که تحریم فولاد ترکیه رو هدف گرفته که به داوریم بسیار بسیار ناکارآمد و ناکافی خواهد بود، و از اون طرف دو وزارت خانه و سه وزیر ترکیه رو در سیاهه تحریم ها قرار داد.
آقای عطابکی، اتحادیه اروپا در بیانیه اعلام کرده که در راستای تعهد فعلی اتحادیه اروپا مبنی بر عدم صادرات اقلام نظامی که میتواند در بی‌ثباتی منطقه نقش داشته باشد، اعضای این اتحادیه موضعی قاطع در زمینه کنترل فروش سلاح به ترکیه خواهند گرفت. سوال از شما این هست که منظور از اقلام نظامی که میتواند در بی‌ثباتی منطقه نقش داشته باشد چیست؟ آیا به طور کلی فروش اسلحه ممنوع خواهد شد یا تنها اقلامی که می در بی‌ثباتی منطقه‌ای نقش داشته باشد؟
به درستی اشاره کردید که یک ابهامی اینجا وجود داره. نمی‌دونیم واقعاً که دامنه این ممنوعیت به کجا خواهد رفت. این رو می‌دونیم که اتحادیه اروپا قرار بر این نداره که ترکیه رو منزوی کنه و به طرف روسیه سوق بده. اما از اون طرف می‌دونیم که آلمان و هلند نخستین کشورهایی بودن که به ممنوعیت صدور اسلحه با تمام اون ابهاماتی که شما اشاره کردید کردند. بعد امروز شنیدیم که ایتالیا و بریتانیا هم به هلند و آلمان پیوستند و ممنوعیت صدور اسلحه به ترکیه رو تصویب کردند. و فراتر از این در خبر داریم که کشورهای اروپایی دارن میرن برای اینکه تحریم‌های اینجا و اونجا شدیدتر علیه ترکیه اعمال بکنن. مثلا شرکت فولکس واگن که قرار بود در نزدیکی ازمیر یک واحد تولیدی بزرگ بسازه، از پرداختن به این طرح سر باز زده و این میتونه در حقیقت برای ترکیه ناگوار باشه. اما اتحادیه اروپا سر اون نداره که متحدن علیه ترکیه در این لحظه بیسته. به داوری من انتخاب رو به اعضا واگذار کرده، اما این توان وجود داره، این پیشبینی وجود داره که در روزهای آینده اتحادیه اروپا و سیاستگزاران خارجی اتحادیه اروپا به شکل متحد و یگانه علیه دولت ترکیه موضع بگیرند.
با دیدگاه تورچ عطابکی، کارشناس آسیای میانه، ما ترکیه آشنا می شدیم.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
تنها یک روز پس از خبر حذف و رفع اتهام افساد فی الارض از پرونده 4 فعال محیط زیست بازداشتی در ایران، محمد رضا تابش نماینده مجلس در یادداشتی در روزنامه اعتماد از دستور رهبر جمهوری اسلامی در مورد پرونده این فعالان خبر داد. همزمان یک منبع آگاه نیز در گفتگو با کمپین حقوق بشر ایران گفته است که آیت الله خامنه ای در دستور خود به شورای عالی امنیت ملی ایران خواستار توجه به نظر کارشناسی وزارت اطلاعات در این پرونده شده است. بشنویم از محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری در ایران، درباره فعالان محیط زیست و دادگاه اونها.
در حدود بهمن ماه یا دی ماه سال گذشته وقتی که کیفرخواست رو آقای بازپرسی رسیده می‌کنند به پرونده صادر کرد برای 5 نفر از این 8 نفر و برای تایید نزد دادستان فرستاد، درست مصادف شد با دریافت نامه‌ای از ارتش و وصولش به دادستان که باعث شد آقای جعفری دولت‌آبادی دادستان بحث تهران دستور داد به بازپرس که در این زمینه افساد فعل ارز رو به 5 نفر از این متهمین وارد بکنه و بهشون تفهیم بکنه. باز فرصم میتونست مخالفت بکنه ولی مخالفت نکرد و پذیرفت و این 4 نفر براشون اتهام افساد فی الارض رو تفهیم کرد و پرونده با این اتهامات به دادگاه ارسال شد.
آقای آقاسی، گفته میشه که رهبر جمهوری اسلامی دستور توجه به نظر کارشناسی وزارت اطلاعات در این پرونده را داده. این تا چه حد به حقیقت نزدیکه با توجه به اینکه وزارت اطلاعات از آغاز جرم جاسوسی رو در مورد این افراد وارد ندونسته و احتمالاً جرم افساد فی الارض هم شامل اونها نمی‌شده با این حساب. این در حالیه که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران هم اعلام کرده بود که این اتهام وارد نیست. حالا چطور شد که این اتفاق افتاد و چرا رهبری بعد از این همه زمان طولانی وارد این ماجرا شد؟
قبل از عید سال گذشته که دادگاه شروع به رسیدگی کرد نسبت به این پرونده و بعد متوقف کرد، توقف رسیدگی به این پرونده یک امر غیر عادی تلقی میشد، چون بر اساس مقررات قانونی پرونده‌ای که زندانی دارد، دادگاه وقتی که وارد رسیدگی شد نباید متوقف بکنه تا زمانی که حکمش صادر میکنه. بعد از اون جست گریخته مطرح بود که پای بالاترین مقام کشور به این موضوع کشیده شده و ظاهرا ناشی از فعالیت‌های خانواده‌ها و شاید راهنمایی شلای اونها بوده که من این رو به این صورت شنیدم. بعد با توجه به این تلاش‌هایی که صورت گرفته، ظاهرا دستور داده شده که نظر کارشناسی وزارت اطلاعات که تنها مرجع ساله در مورد رسیدگی به امور جاسوسی درخواست بشه و بر اساس اون دادگاه تصمیم بگیره. این موضوع نتیجه داد و ظاهرا تا زمانی که پرونده مورد مطالعه قرار نگیره و مدارک بررسی نشه، وزارت اطلاعات هم نمی‌تونه صریحا نظر خودش رو بده، که الان ماه 7 سال هست و این مدت زمان برد تا به نظر میرسد این خبر صحت داشته باشه که یکی از نمایندگان مجلس هم مطرح کرده که دستور داده شده وزارت اطلاعات نظر کارشناسی بده. بعد از اون و بعد از دریافت این نظریه، ظاهرا دادگاه اعلام کرده که موضوع اتهام افساد فی الارض که خطرناکترین اتهامی بود که متوجه این عزیزان بود، از پرونده این عزیزان برداشته میشه و در واقع حکم براءت نسبت به این اتهام رو فقط دادگاه گفته که که من صادر خواهم کرد.
آقای آقاسی، نقش شورای عالی امنیت ملی و هیئت منتخب رئیس جمهوری در این میان چه بوده؟ چرا که به نظر میرسه که اونها هم در مورد بیگناهی این افراد اتفاق نظر داشتن.
ممکنه که این اتفاق نظر وجود داشته باشه، اما عنایت بفرمایید که هیئت 3 نفره ای که رئیس جمهور انتخاب کرد دسترسی به مطبوعات پرونده نداشتن. و البته شورای عالی امنیت ملی هم میتونه در صورتی که طرف سوال قرار بگیره با بررسی حتما مستندات و مدارک نظر بده. بسیاری از مقامات و کسانی که در این رابطه قرار گرفته بودند با نظر ضابطین این پرونده اختلاف داشتن در مورد حتی جاسوسی این عزیزان، ولی چون اطلاعات سپاه در این مورد پافشاری میکرد، خوشبختانه ظاهرا به نتیجه رسیدیم که الان باش مواجه هستیم و یک اطمینان خاطر بیشتری برای خانواده ها فراهم کرده.
آقای آقاسی، 21 ماهه که فعالان محیط زیست در زندان هستند. پیشتر خبرهای جست و گریخته در مورد احتمال شکنجه اونها، وادار شدنشون به اعترافات اجباری، افتادن به سلولهای انفرادی و چیزهایی از این دست منتشر شده. شما تصور میکنید اصرار اطلاعات سپاه بر جاسوس بودن اونها و اتهام افساد فی‌الارض چه میتونه باشه؟
در این زمینه که علتش چی هست رو واقعا برای ما پوشیده است، برای خیلی ها پوشیده هستش، اما اینکه اطلاعات سپاه اصرار داره که اینها در بازداشت بمونن ممکنه به عنوان نظر کارشناسی در پرونده منعکس باشه، چون در پرونده های امنیتی یک گزارش نهایی داریم که ضابط تهیه میکنه و در اونجا این نظر رو هم میده که آیا آزادی اینها به اعتقاد اون ضابطین به مصلحت هست یا خیر، ولی واقعا چرا هنوز کسی از علت اون اطلاعی نداره.
دستور رهبر جمهوری اسلامی در مورد پرونده فعالان محیط زیست از محمد حسین آقاسی وکیل دادگستری در ایران میشنیدیم.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
رئیس جمهوری روسیه روز سه‌شنبه برای بررسی روابط دو جانبه و مسائل منطقه‌ای به امارات متحده عربی سفر کرد. ولادیمیر پوتین یک روز پیش از آن در ریاض پایتخت عربستان سعودی بود و با مقامات سعودی میلیاردها دلار توافق تجاری امضا کرد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور روسیه برای نخستین بار در 12 سال گذشته به امارات متحده عربی سفر کرد. به گفته مسئولین کرملین، همکاری های تجاری اقتصادی در کانون توجه مذاکرات ولادیمیر پوتین با محمد بن زاید آل نهیان ولیعهد ابوظبی است و طرفین توافق های مهم در انرژی و سرمایه گذاری امضا کردند. امارات متحده عربی مهمترین شریک تجاری روسیه در حوزه خلیج فارس است و طی چند سال گذشته تجار اماراتی از مهمترین سرمایه گذاران در روسیه بودند. این کشور همچنین از محبوب‌ترین مقاصد برای جهانگردان روسی است و به گفته ولادیمیر پوتین توریست‌های روسی سالانه معادل حجم کل مبادلات دو جانبه در دبی و ابوظبی هزینه می‌کنند. مقامات دو کشور ابراز اطمینان کردند با دیدار رئیس جمهور روسیه از امارات متحده عربی روابط دو کشور به سطح نوین ارتقا یابد. مسئولین روس همچنین دیدار ولادیمیر پوتین از ریاض را بسیار مثبت و سازنده خواندند. رئیس جمهور روسیه دوشنبه طی دیدار با پادشاه و ولیعهد عربستان سعودی بیش از 20 سند همکاری و منشور تعاملات نفتی در چارچوب اوپک پلاس را امضا کردند و از علاقمندی مشترک برای همکاری در مبارزه با تروریسم و تضمین ثبات و امنیت منطقه خبر دادند. به اذعان دیپلمات‌های روس طرفین کوشیدند به مهمترین موارد اختلافی گذرا اشاره کنند. آنتون مدراسوف، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید با سفر به کشورهای عربی رئیس جمهور روسیه میخواهد خود را مشکل گشای مسائل منطقه جلوه دهد.
هیچ قدرت دیگری باقی نمانده که با رقبا و طرفهای مختلف مناقشات منطقه‌ای روابط یکسان و موازی داشته باشد. آمریکا مشخصا حامی اسرائیل و کشورهای عربی است. اروپا از فلسطین طرفداری می‌کند و نمی‌خواهد در مناقشه بین کشورهای عربی و ایران دخالت کند. چین از دور به مناقشات خاورمیانه می‌نگرد و تنها روسیه به ویژه پس از مداخله در سوریه به خاورمیانه به عنوان منطقه‌ای می‌نگرد که منافعش در آنجا باید تضمین شود و باید گفت دیپلماسی روسیه در اینجا نتیجه بخش بوده. مسکو هم خود را به عنوان میانجی عرضه می‌کند و هم به دنبال امتیاز و قراردادهای سودآور است. کشورهای منطقه به ویژه با توجه به سیاست چند سال گذشته آمریکا گام‌هایی به سوی مسکو برمی‌دارند که تا همین اواخر غیرقابل تصور بود. چند سال پیش هیچ کس باور نمی کرد عربستان سعودی به دنبال خرید سلاح از روسیه باشد، اما امروز طرفین مشغول مذاکرات جدی در این زمینه هستند.
سفر رئیس جمهور روسیه به عربستان سعودی و امارات متحده عربی پس از وقفه 12 ساله در میان تنش‌های کم سابقه در حوزه خلیج فارس و اختلاف شدید این دو کشور با ایران انجام می شود. روسیه و ایران روابط خود را رهبردی اعلام کردند، اما مسکو بارها گفته برای مناسبات با رقبای منطقه ایران اهمیت یکسان قائل است. روسیه به تازگی برای تأمین امنیت خلیج فارس طرحی ارائه کرده که مورد حمایت ایران قرار گرفته و انتظار می‌رفت طی سفر ولادیمیر پوتین به ریاض و ابوظبی در کانون توجه بخش سیاسی مذاکرات باشد. در این حال سخنگوی کرملین اعلام کرد این ابتکار مورد بررسی قرار نگرفته. آن رئیسکه، رادیو فردا.
نمایشگاه کتاب فرانکفورت از امروز چهارشنبه کار خود را آغاز می کند و بشنویم از شهرام میریان، خبرنگار رادیو فردا در آلمان.
71 سال پیاپی است که در چنین روزهایی نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت، زادگاه شاعر معروف آلمان گوته، فصل تازه‌ای از فعالیت خود را آغاز می کند. در نمایشگاه امسال 7450 ناشر از 104 کشور دنیا کالای خود را که همانا کتاب‌های چاپی و دیجیتال است ارائه کردند. این نمایشگاه 5 روزه از چهارشنبه این هفته به مدت 3 روز میزبان خریداران بین‌المللی کتاب و کارشناسان صنعت نشر است و روزهای شنبه و یکشنبه آینده هم درهای خود را به روی دیدار کنندگان باز می‌کند. نمایشگاه کتاب فرانکفورت همه ساله کشوری را هم به عنوان میهمان افتخاری برمی‌گزیند که این جایگاه امسال نصیب نروژ شده. طی 3 دهه اخیر به دنبال یک محرومیت 10 ساله جمهوری اسلامی ایران از شرکت در این نمایشگاه کتاب به خاطر اعتراض اتحادیه ناشران آلمان به فتوای آیت الله خمینی علیه سلمان رشدی، حضور ناشران ایرانی گاهی پرشمار و گاهی هم از رونق چندانی برخوردار نبوده. در این میان 5 سالی است که جمهوری اسلامی ایران غرفه بزرگی برای ارائه کتاب‌ها در نمایشگاه فرانکفورت راه اندازی کرده که در آن اکثراً ناشران دولتی شرکت دارند. از سال پیش به دنبال اعمال تحریم‌ها به تدریج ناشران مستقل و خصوصی هم به خاطر وضع بد اقتصادی و کاهش ارزش ریال به اجبار از شرکت در این نمایشگاه جهانی چشم پوشی کردند. به گزارش خبرگزاری کتاب ایران، چند سالی بود که جمعی از ناشران ایرانی در نمایشگاه‌های بین‌المللی شرکت می‌کردند، ولی عوامل مختلفی باعث محدودیت این فعالیت‌ها شد تا جایی که از جمع این ناشران تعداد قابل توجهی از حضور در نمایشگاه امسال فرانکفورت منصرف شدند. یکی از اصلی ترین عوامل را خبرگزاری کتاب در ایران در نوسانات ارزی و کاهش ارزش ریال در برابر یورو جستجو کرده. و اما از جمله ناشران بخش خصوصی که نتوانستند امسال در نمایشگاه کتاب فرانکفورت شرکت کنند، میتوان از انتشاراتی نگاه، سالس، ققنوس، پیدایش، نوید شیراز و هرمس نام برد. از این مسائل که بگذریم، نمایشگاه جهانی کتاب در فرانکفورت دارای چند ویژگی است که جلال رستمی، مدیر نشر حافظ و گوته، در این باره اینطور به ما گفته.
اولین ویژگی نمایشگاه کتاب در فرانکفورت این هست که هر سال یک کشور به عنوان مهمان ویژه در این نمایشگاه شرکت میکنه. کشور مهمان این امکان رو میابه که کتابهای نویسندگان این کشور به طور گسترده در آلمان به زبان آلمانی ترجمه بشن، معرفی بشن. علاوه بر این که یکی از بچستگی های نمایشگاه کتاب در فرانکفورت خرید و فروش حق چاپ و نشر کتاب هست. بعد دادن جایزه صلح ناشرین و کتاب فروشی های آلمان هست.
جایزه صلح اتحادیه ناشران و کتاب فروشان آلمان امسال به یک عکاس و کنشگر حفظ محیط زیست به نام سباستیاو سالگادو از برزیل تعلق گرفته. ارزش مادی این جایزه صلح 25 هزار یورو است که شامگاه یکشنبه طی مراسمی به این هنرمند برزیلی اهدا می شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب نوبت ورزش دوستانه. تیم ملی فوتبال ایران روز سه‌شنبه ساعتی پیش در دور دوم مرحله مقدماتی جام جهانی در آسیا در منامه به مصاف بحرین رفت و با یک گل شکست خورد. اجازه بدید که به سراغ کارشناس ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده بریم که روی خط تلفن ما هستن. آقای روشنزاده به شما سلام میکنیم، به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید و ارزیابی شما از بازی ایران و بحرین چه هست؟
با سلام به شما و شنوندگان ارجمند. خیلی سریع اگر بخوام بگم، نیمه اول به طور کلی خوب نبود بازی ایران و بازی در یک کیفیت پایین قرار داشت و این هم طبیعی بود که وقتی که ایران در بحرین بازی میکنه همیشه فضا براش سنگین بوده، سابقه اینجور نشون داده. هیچ وقت هم ایران در بحرین، در خاک بحرین پیروز نشده برای بحرین. اما در نیمه دوم یه قضیه وضعیت تغییر کرد و با اینکه ایران عقب افتاده بود در نیمه دوم ولی خوب شروع کرد. بعد از گل پنالتی که بحرینیا به دست آوردن و موفق شدن یکی که رو بیفتن، ایران بازی رو خوب دنبال کرد. به خصوص در 10 دقیقه آخر من باید بگم موقعیت هاییم داشت برای گل زنی، ولی چند متاسفانه به هدر رفت. و یه نکته رو من باید بهش اشاره بکنم، با اونی که بازیکنان ایرانی بایستی دست از اعتراض به داور بردارن. قضاوت داور ازبکستان خیلی خوب بود به تایید داوران ایرانی، هیچ اشکالی نداشت و اعتراضایی که سردار آزمون به داور میکرد حتی میتونست براش کارت قرمز هم داشته باشه. لب به کلام اگر بخوام بگم، بحرین منظم بازی میکرد و ایران نظم تیمی نداشت.
آقای روشنزاده، وضع ایران در این گروه چگونه است و بازی‌های آینده‌اش چه هست؟
در شرایط فعلی بعد از 3 مسابقه که ایران برگزار کرده که دوتاش من باید بگم بازی آسونی بوده مقابل هنگ کنگ و کامبوج، الان عراق بعد از پیروزی که همین امشب به دست آورد در کامبوج 4-0 پیروز شد بر کامبوج، عراق و بحرین هر دوشون 7 امتیازی هستند و اول و دوم ایران با 6 امتیاز سومه و شانس به هر حال راهیابی به دور بعدی بین عراق و بحرین و ایرانه، ولی ایران هنوز شانسش زیاده. از 8 بازی که باید انجام بده 5 تا بازی دیگه مونده و یه ماه دیگه هم بایستی در عراق با عراق بازی بکنه.
یه سری هم به والیبال بزنیم آقای روشنزاده، دلایل نتایج ضعیف تیم ملی والیبال ایران در بازی‌های جام جهانی چه بوده؟
اگر خلاصه بخوام بگم، ایران برنامه ریزی درستی برای این تورنمنت نداشت. ببینید ظرف 5-6 ماه ایران در 3 تا تورنمنت سنگین بازی کرده، در لیگ ملت‌های والیبال بازی کرده، بعد در جام ملت‌های آسیا بازی کرده، بعد ظرف چند ماه اومده به جام جهانی بیش از 30 مسابقه تو این سه تورنمنت برگزار کرده و این تیم رو فرسوده می‌کنه به خاطر استفاده از بازیکن‌های ثابت. من فکر میکنم اگر در جام آسیایی ایران از تیم جوانان استفاده میکرد یا تیم دوم، بهتر بود و بهتر میتونست نتیجه بگیره.
سپاسگزارم. با حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا همراه بودیم و درباره بازی تیم ملی فوتبال ایران با بحرین میشنیدیم.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کردید
در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بوستاب زیادی داشت،
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
عزیزان، نرم نرمک به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا نزدیک میشه. قبل از اون اجازه بدید یادآوری کنم که پس از پایان این مجله شما میتونید برنامه هفتگی جامعه رو بشنوید و اما یادآوری میکنم که آخرین خبرها رو میتونید در وبسایت رادیو فردا با جزئیات بسیار بیش از اون که در فرصت‌های کوتاه رادیویی میشنوید بخونید و ببینید. radiofarda.com radiofarda.com. و نکته مهم دیگه این که شماره پیامگیر ما هست 00420221122112. گذاشتن پیام با شما، رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان، اون رو دیگه به عهده ما بگذارید. خدا نگهدار تک تک شما و امیدوارم که روز و روزگار با شما بسازه و مهربان باشه.
سلام به مجله جامعه این هفته رادیو فردا خوش آمدید. من فهیمه خضر حیدری هستم. عصای سفید نه فقط سمبولی که بیدرنگ شهروندان نابینا را به خاطر می آورد، بلکه نشانه ای از حرکت نابینایان، از زندگی عادی و ممکن آنها. بیش از 250 میلیون نفر در جهان زندگی می کنند که به نوعی با مشکلات بینایی درگیر هستند. دومین سه‌شنبه از ماه اکتبر هر سال روز توجه داشتن به این گروه از شهروندان و حقوق و وضعیت آنهاست. آیا هر شهروند دارای معلولیتی الزاماً ناتوان است؟ آیا توان و ناتوانی ما در زندگی، حقوق فردی و اجتماعی و شهروندی ما و برخورداری هامان باید با توجه به وضعیت جسمی مان تعیین شود؟ عده‌ای میگویند افراد دارای معلولیت بزرگترین اقلیت جهان هستند، چرا که اگرچه پاسخ جهان امروز به این پرسش ها منفی است، اما هنوز و همچنان در بسیاری از جوامع افراد دارای معلولیت با تضییع انواع حقوق ابتدایی خود روبرو هستند، از جمله در ایران. حقوق ساده‌ای مثل فقط رفت و آمد کردن در شهر. این صدای شهروندی نابیناست از ایران، وکیل و حقوقدان در تهران، که به دلیل امنیتی صدای او را تا حدودی تغییر داده ایم و نامش را هم نمیبریم.
شاید بگیم عمده ترین مسئله معلولین به ویژه نابینایان مسئله رفت و آمد هست، چون اگر فرد نابینایی بتونه به تنهایی در جامعه تردد بکنه، میتونه به راحتی تحصیل بکنه، اشتغال داشته باشه، مسائل و وسائل شخصیش رو رد و فتح بکنه. ولی در کشوری که ما داریم در زندگی میکنیم این موضوع خیلی بهش اهمیت داده نمیشه، و یا اگر اهمیت داده میشه فقط به شکل سمبولیکه. ما مشکل قانونگذاری هم تو این زمینه نداریم، و هم قانون جامعه حمایت از حقوق معلولین که هم در سال 82 تصویب شد و یکی دو سال اخیر هم مجددا اصلاحاتی درش انجام شد، خیلی صراحتاً به این موضوع اشاره کرده. ولی در عمل افرادی که میان این امور رو انجام میدن، به عهده میگیرن، افراد متخصصی نیستن، نه اطلاع از وضعیت جسمی نابینا، یا شاید فقط ظاهر نابینا رو میبینن، اینکه یک فرد نابینا به چه شکلی یا معلول فرقی نداره، افراد دیگه به چه شکلی با رفت آمد میکنه، خیلی این رو اطلاع ندارن.
اما موضوع تنها به فراهم نبودن مبلمان و سخت افزارهای شهری یا امکانات لازم برای شهروندان دارای معلولیت محدود نمیشود. مهمان حقوقدان ما از تهران میگوید مردم و اغلب شهروندان هم آگاهی کافی درباره وضعیت افراد دارای معلولیت و نیازهای آنها ندارند.
من مواردی بوده که باشون برخورد کردم که میگفتن که ما فکر میکردن جاهایی رو که توی مثلا معابر دارن برجسته میکنن این برای زیباییه که دارن این کار انجام میدن، یا اینکه آبرین پیاده، یعنی نه حالا نه نابینان، یا آبرین پیاده که رفت آمد میکنن پاشون تو جای خوبی قرار بگیره، ماساژ بده کف پاشون رو. یعنی اطلاعاتشون واقعا در همین حد بود. وقتی که در عمل مناسب سازی انجام میشه و ما رفت آمد میکنیم، میبینیم که خیلی برای ما کاربرد نداره. همچنان همون تعدد پله ها، دوپای پهن و عمیق همچنان وجود داره، یا این نقاط برجسته که روی معابرم میرسه به دیوار، یعنی هیچ نظم و انضباطی نداره.
کنوانسیون بین‌المللی حقوق افراد دارای معلولیت که در سال 2006 میلادی به تصویب سازمان ملل متحد رسید و دولت ایران هم به آن پیوسته، تعریف دقیقی از معلولیت می‌دهد. این کنوانسیون معلولیت را نه فقط آسیب یا نقصی در یک فرد انسانی که محصول تعامل میان این آسیب یا نقص
و شرایط محیطی او می‌داند، چیزی که الهام یوسفیان دانش آموخته حقوق و فعال حقوق افراد دارای معلولیت توضیح می‌دهد.
معلولیت حاصل موانعیه که جامعه در مقابل افرادی که دچار این نقص یا آسیب هستن قرار میده و اگر این موانع وجود نداشته باشه اون نابرابری حقوق هم تا حد بسیار زیادی میتونه از بین بره. این تعریف از معلولیت باعث میشه که ما معلولیت رو یک مفهوم داینامیک، یک مفهوم متحول ببینیم. من در امریکا که الان زندگی میکنم خیلی کمتر دارای معلولیت هستم تا من زمانی که در ایران زندگی میکردم. من میزان بینایی هیچ تغییری نکرده، سایر ویژگی های جسمی من هم هیچ تغییری نکرده. آنچه که تغییر کرده موانع محیطی هست.
همین 13 شهریور ماه امسال بود که شهروندی نابینا در اصفهان موقع پیاده شدن از اتوبوس بی‌آر‌تی دچار سانحه شد و پس از آن بر اثر شدت جراحاتی که دیده بود جان خود را از دست داد. دلیلش ساده است، وسایل حمل و نقل عمومی برای شهروندان نابینا مناسب سازی نشده. شهروند نابینای چابهاری هم که مرداد ماه امسال باز به دلیل نامناسب بودن فضاهای شهری برای افراد دارای معلولیت از پل عابر پیاده سقوط کرده بود، 11 مهر ماه پس از چند ماه تحمل درد و رنج و جراحت جان خود را از دست داد. مهمان حقوقدان مجله جامعه این هفته از تهران.
مهمترین مشکل در مورد مترو هست که حالا فرد نابینا وقتی وارد محیط مترو میشه ممکنه ماموری بیاد سراغش کمکش کنه، حالا حتی اگه بشناسه به زور هم بگه من میخوام کمکت کنم، به زور ببره و سوار قطار بکنه، ولی متاسفانه وقتی که اون فرد نابینا از قطار خارج میشه به مقصد میرسه دیگه نمیتونه، شاید نتونه مسیرش رو پیدا بکنه. وقتی هم همه از قطار خارج میشن با عجله دارن میرن، کسی هم شاید متوجه نشه که اون فرد حضور داره روی سکو و این ممکنه مشکلاتی ایجاد بکنه. و یا اینکه در مورد بی‌آر‌تی ها، سکوهای بی‌آر‌تی که متاسفانه حالا در روزهای اخیر برای که هموطنان نابینای ما مشکلی به وجود اومد و ایشون جونشون از دست دادن به دلیل همین مسئله بی‌آر‌تی که میخواستن گویا پیاده بشن ولی نه راننده توجه کرد و حد فاصله بین اون سکو و خود اتوبوس انقدر زیاده که خب حالا ایشون مجبور شده اومده که پیادهش کج شده و پرت شده، راننده هم حرکت کرده.
او از هزینه‌های سنگین خارج شدن نابینایان از خانه میگوید.
خیلی از نابینا متاسفانه یا از منزل خارج نمیشن یا اگه خارج میشن هزینه‌های سنگینی رو متقبل میشن برای استفاده از حالا آژانس و وسایل حالا تاکسی اینترنتی و اینا، مجبورن که هزینه‌های سنگینی رو تقبل بکنن.
از اون میپرسم تا چه حد مشکلات افراد دارای معلولیت در ایران را به خلأهای قانونی مربوط میداند و تا چه حد به فرهنگ عمومی و نوع نگاه شهروندان و مسئولان به موضوع معلولیت.
مشکل فرهنگیه. وقتی میخوان حقی حقوقی رو به یه فرد معلول توی ایران بدن اعطا بکنن، شاید از روی دلسوزی ترحم که حالا این هم گناه داره باید رفت آمد بکنه، حالا محیط رو آماده بکنیم که بتونه بره بیاد، ولی اینکه کار اصولی صحیح انجام بشه متاسفانه این اتفاق نمیفته.
شهروندان نابینا یا دارای معلولیت بسیاری پیش از این از رفتارهای نابجا و آزارنده شهروندان دیگر در قبال خود گفته و نوشتند. خیلی وقتها گوشه خیابان منتظر تاکسی ایستاده و شنیدند که مگر کوری. خیلی وقتها در مراسم مذهبی و جشن‌ها حاضر شدند و شنیدند که کسانی زیر لب با اشاره به آنها خدا را بابت سلامتی خودشان شکر می‌کنند. خیلی وقتها حتی شاهد آن بودند که در سریال‌ها و فیلم‌های تلویزیونی شخصیت منفی در نتیجه رفتارهای پست نابینا شده یا معلولیت دیگری پیدا کرده یا روی صندلی چرخدار نشسته. الهام یوسفیان، دانش آموخته حقوق و فعال حقوق افراد دارای معلولیت.
ببینید ما مثلا در سیستم آموزشیمون هیچ نکته‌ای، هیچ بخش آموزشی در مورد اینکه افراد دارای معلولیت چه کسانی هستن، خط بریل چیه، زبان اشاره چیه، افراد دارای معلولیت ذهنی چه کسانی هستن، به بچه یاد بدیم که خب همه آدم‌ها قرار نیست شبیه هم باشن.
مهمان حقوقدان مجله جامعه از تهران اما معتقد است خود نابینایان هم نقش مهمی در اطلاع رسانی درباره خود و وضعیت خودشان دارند.
مثلا منی که تک تک تو جامعه رفت آمد برخورد میکنم، خودم سعی میکنم با افراد جامعه صحبت بکنم. اگر کسی مثال عرض میکنم، مثلا به من بگه که شما دلتون پاک برای ما دعا کنید و یه نگاهشون اینطوری باشه، من باید میتونم بهشون توضیح میدم و به همه دوستانم هم حتما توصیه میکنم که حتما خودتون تک به تک وقت بذارین و اگر کودکی عصای سفید شما براش جالبه توضیح بدین که نابینا هستم. من حتی ممکنه خودم به شخصه یه مادر بچه رو میبینم، مادر میگه نگوش این بده، بعد مادر میگه نه شما نباید اینطوری قایم بکنید، اشکال نداره بیان جلو با هم حرف بزنیم، من که حتی عصای منم بگیره لمس کنه و بدونه که این چه وسیله یه چه استفاده من ازش میکنم، چه کمک من میکنه.
روزهای جهانی در تقویم از جمله برای توجه به مسائل گروه‌های مختلف طراحی شدند. حالا فرصت خوبی است که ببینیم گفتار و رفتار ما هر یک از ما در قبال شهروندان دارای معلولیت چگونه است. مرسی که این هفته هم با من فهیمه خضرحیدری و مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. خدا نگهدار تا سه شنبه دیگر.